بسم الله الرحمن الرحیم. عذر میخوام بابت تاخیر. این تکنولوژی جدید گاهی مکافاتایی هم داره برای خودش، مخصوصا اگر آدمای غیر جدید از تکنولوژی جدید استفاده بکنن. خدمت شما عرض کنم که یه سلسله مباحثی رو بنده با تصورات خودم از قبل آماده کرده بودم. یه سلسله مباحثی الان اینجا در طول گفتگوهای از صبح تا کنون پیش آمده که به نظر من اختزایش اینه که بنده اون مباحثی رو که از قبل آماده کردم و یه مقداری با سرعت بیشتری ارائه بکنم و بعد یه زمانی رو در جلسه دوم باقی بگذاریم برای اینکه در واقع به این بحثایی که نپرداختیم بپردازیم. این تا حالا دو تا بحث شده، یکی بحث مستشرقان شده، یکی هم بحث مسئله ابزارها که آقای دکتر میرزایی مطرح کردن.
حالا ان شاء الله مجموع ببینید، ما یه کار دیگه هم لازم داریم، مشکل نداریم.
ببینید کارمون چطور پیش میره. بله، ساعت پیش یه بحثی رو خدمت عزیزان داشتم در مورد مسئله اغراض سیرنگاری و ارتباطمون با اغراض نبوت امامت که بحث پیشین ما بود. یه چند تا دونه اسلایدش هم نرسیدیم بگیم، ولی خب استایدا هست و خدمت های برادران هم تقدیم کردیم، انشالله ارائه میشه. اما در ادامه اون بحث یه موضوعی که میتونه خیلی مهم باشه، به نوعی میتونه جز ابزارهای یک پژوهشگر هم باشه در نوشتن مقالات دارالمعارفی، اینه که ما در بحث تألیف و پژوهش در سیره و در زندگی معصوم علیهم السلام، یکی از در واقع مثل هر پژوهش تاریخی دیگری بسیار در گروه گزارش هایی هستیم که به ما رسیده. یعنی حجم زیادی گزارش در کتب وجود داره که ما بالاخره باید از لابلای این گزارش ها اطلاعات خودمون رو استخراج کنیم. و یکی از مشکلاتی هم که ما اونجا داریم اینه که خیلی وقتا این گزارش ها با همدیگه تطبیق نمی کنن. یعنی یه گزارش وجود داره و در یه جای دیگه این گزارش ممکنه عکسش وجود داشته باشه یا باهاش مخالفت هایی صورت گرفته باشه. در این راستا مسئله اغراض سیره و واکاوی الگوهای گزارش رو در واقع میتونیم بهش بپردازیم که به دنبال این هست که این بار نه بحث از این که خود امامت و نبوت چه اغراضی داشتن، بلکه این بار بیایم به سراغ مؤلفین و کسانی که کتب کلامی و سیره رو مکتوب کردن و ببینیم که اونها چه اغراضی دارند و بر اساس اون اغراض هست که ما میتونیم در واقع منابعمون رو ارزیابی کنیم. این بحث برخلاف بحث قبلی که به شدت کلامی بود، این بحث کاملا در حوزه روششناسی علم تاریخه. ما دقیقا توی بحث نقد متن یکی از مسائلی که بهش توجه میکنیم و دنبال میکنیم این هست که نویسندگان و گزارش دهندگان چه اغراض و اهدافی رو ممکنه دنبال کنن. به نوعی در واقع هر محقق این کارو میکنه. میخوام ببینیم بالاخره گزارشگران مختلف مباحث رو به نفع مذهب خودشون و عقیده خودشون پالایش میکنن. اگر ما این در واقع گرایش ها رو بهتر بشناسیم، اون موقع میتونیم بهتر در واقع منابع رو مورد ارزیابی قرار بدیم. یکی از در واقع مهمترین بخش ها در این مسئله اغراض همین اهداف و اغراض کلامی و فرقه است. هر مذهبی یه عقایدی داره و به نوعی میخواد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه رو در راستای اون در واقع باورهایی که داره صورت بندی کنه و ارائه بکنه. مطالعه در مورد در واقع سیره پیامبر و اهل بیت برای جریان‌های کلامی و فرقه‌ای یک جنبه ایجابی داره و یک جنبه سلبی. جنبه ایجابیش اینه که میخواد به نوعی از فرقه خودش دفاع کنه و ثابت بکنه که فرقه خودش حقانیت کافی داره، و جنبه سلبیش هم اینه که میخواد بالاخره از مواضع فرقه در مقابل حملات که صورت میگیره دفاع کنه. بنابراین یک فرقه به دنبال این هست که به نوعی اون وجاهت خودش رو ایجاباً و سلباً تعمیم بکنه. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که ما بجز بحث اغراض فرقه‌ای و کلامی اغراض دیگری هم داریم که ممکنه در بحث سیره نویسی مورد توجه قرار گرفته باشه. این از اینجا کار یک کمی پیچیده تر میشه. تشخیص اغراض کلامی خیلی به نظر میرسه پیچیده نباشه. اگر آدم فرقه ها رو بشناسه میتونه تشخیص بده که این آدم چرا مسئله رو داره به این شکل مطرح میکنه. به محض این که مثلا ما یه کتابی رو باز میکنیم در مورد تاریخ اهل بیت علیهم السلام و مثلا میبینیم که به ذیل هر امامی که میرسه شروع میکنه ابواب اون امام رو ذکر کردن، خب این نشون میده که ما داریم در مورد یک جریان فرقهی خاص مطالعه میکنیم. وقتی شما میبینید به امام صادق سلام الله علیه که میرسه مفضل ابن عمر رو به عنوان باب امام جعفر صادق علیه السلام معرفی میکنه، یه مقدار اطلاعات فرقهی داشته باشیم میدونیم که داریم در مورد جریان مفضلیه که بعد منجر میشه در واقع به یک جریان ماندگار صحبت میکنه. بنابراین تشخیص اهداف فرقهی کاملا در گروه اطلاعات فرقه شناختی ماست. هر چقدر که ما در زمینه فرق بهتر اطلاعات داشته باشیم میتونیم اونجا تشخیص بدیم. اما من میخوام بگم غیر از اهداف فرقه شناختی، اهداف دیگری هم در کار سیره نویسی دنبال میشه که باید اونها رو هم موقعی که میخوایم روی سیره کار کنیم بهش توجه کنیم و اونها هم به ما کمک میکنن برای اینکه بتونیم این بازسازی و در واقع واسازی رو در ذهن خودمون انجام بدیم. یه بخش مهمی از اهدافی که در سیره دنبال میشه اهداف اجتماعی است. از جمله این که سیره یکی از کارکردهاش این است که هویت دینی و فرقه‌ای ایجاد میکنه برای افراد. یعنی افراد مایلند که با در واقع تکیه کردن بر روی زندگی معصومین به نوعی برای خودشون یک هویت دینی درست کنن و این هویت دینی و فرقه‌ای میتونه خیلی فراتر از اون بحث‌های فرقه شناختی باشه که توی اسلاید قبلی در مورد صحبت کردیم، چون تو اسلاید قبلی تکیه فقط در مورد عقاید و باورهایی بود که ما میتونیم اونها رو توی کتب فرقه شناختی پیدا کنیم، ولی وقتی وارد بحث هویت دینی و فرقه‌ای میشیم مسائل خیلی پیچیده تر میشن. یه مثال عرض میکنم خدمتتون. ما در بحث اهل بیت و اطلاعاتی که در مورد اهل بیت داریم، یکی از بحثایی که اونجا داریم اسماء و القاب اهل بیت هست. نگاه اولیه ما هم اینه که خب اسم که دیگه محل مناقشه نیست که، بالاخره یه آدم یه اسمی داره و یه تعدادی لقب هم ممکنه بهش در طول تاریخ داده باشه. بنابراین نگاه ما خیلی وقتا به این القاب یک نگاه حد اکثری و جمع‌گرایانه است. یعنی میگیم که خیلی خب دیگه بالاخره هر چقدر یه نفر بتونه تو کتابی که می‌نویسه یا مقاله‌ای که می‌نویسه تعداد لقبایی که از یک امام پیدا میکنه و اون ورینور آدرس میده بیشتر باشه، این نشون میده تتبع بیشتری داره. اما در ورای این القابی که وجود دارن این سوال هم در میان هست و اون اینه که این القاب چه منشأی دارن. از اونجایی که مسئله لقب مستقیما به عقاید یک فرقه مربوط نمیشه، ما کمتر رفتیم به سمت این که ببینیم این منشأش چی میتونه باشه. ولی مثلا فرض کنید در مورد امام حسن عسکری علیه السلام، ما عادتمون بر این است توی این جریان در واقع رایج شیعه امامیه درباره امام حسن علیه السلام ما تعبیر امام حسن مجتبی رو به کار میبریم، در مورد امام حسن عسکری علیه السلام همین تعبیر عسکری رو به کار میبریم. لقب دیگری برای اون حضرت توی افواه و السنه ما وجود نداره. یه طیفی از آثار رو ما در طول تاریخ هزار اندی ساله گذشته میبینیم که موقع صحبت کردن در مورد امام حسن عسکری تعبیر امام حسن زکی رو به کار میبرن. ما هم خوشمون میاد، میگه خب چه خوب، بالاخره همه ائمه زکی بودن و چه خوب که حالا این تعبیر رو در مورد حضرت هم به کار بردن. چرا این تعبیر در بین ما رایج نشده؟ در بین چه گروهی رایج شده و اون گروهی که دارن از این لقب استفاده میکنن چه گروهی هستن؟ خیلی از مواردی که در واقع ممکنه از نظر مباحث اصول عقایدی و مباحث کلامی امکان مشخص کردن تعلقش به یک فرقه خاص وجود نداشته باشه، اما اتفاقا اونجاهایی که به مسائل آداب و مسائل اجتماعی و فرهنگی و اینها مربوط میشه، ببینید که میتونه حامل پیامی در مورد یک جریان فکری، یک جریان فرقی و جریان کلامی خاص باشه. مثلا فرض کنید که در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها، ما در برخی از منابع اگر درست یادم باشه، یکی از اونها منابع ابن شهرآشوبه، گفته میشه که یکی از اسماء حضرت مریم بود. خب مریم که دیگه لقب نیست، چطور ممکنه یه نفر اسمش فاطمه باشه بعد بهش لقب مریم بدن؟ لقب های دیگری مثل صدیقه، طاهره، زهرا، اینا کاملا مفهومه، ولی مریم اسمه. مریم که بر صفت خاصی دلالت نمیکنه. چرا باید آدم فکر کنه که یکی از نامها یا القاب حضرت زهرا سلام الله علیها میتونه مریم باشه؟ این کدوم جریان فکریه که همچی تولیدی داشته؟ و اگر ما بتونیم در واقع با در دقتهای این چنینی بعضی از این جریانهای فکری رو نشانگذاری کنیم و در واقع رد پاشون رو دنبال بکنیم، متوجه میشیم که مسئله هویت دینی و فرقی خیلی وقتا فراتر میره از خدمت شما عرض کنم که مناقشات کلامی، و وارد برخی نشانه ها و نمادها و در واقع علائمی میشه که فراتر از عقایدن و میشه رد پای جرمهای در واقع فرقی رو در اونجا دنبال کرد. ما خودمونم توی مناسک عادیمون، توی مراسم در واقع رسوم عادیمون، گاهی اوقات با تفاوت‌های فرقی مواجه هستیم که مطلقاً نه وجه کلامی نه وجه فقهی اصلاً نداره. ببینید وقتی ما قرآن کریم رو تلاوت می‌کنیم، در پایانش اصرار داریم بگیم صدق الله العلی العظیم، و برادران اهل سنتمون اصرار دارن که بگن صدق الله العظیم و این العلی رو نگن. همه ما هم می‌دونیم که علی اونجا یکی از اسماء اللهه و هیچ ربطی به حضرت علی بن ابی طالب علیه السلام نداره. این تفاوت یک تفاوت در اصول عقاید نیست، این تفاوت یک تفاوت منسکی است، یک تفاوتی در رسومه که تبدیل میشه به یک تفاوت پررنگ. یعنی شما دقیقا با همین نشانه میتونید تشخیص بدید که کی، کدوم قاری شیعه است و کدوم قاری سنی، در حالی که اگر رد پای اینو بخواید در کتب دنبال کنید، نه در آثار سعدالدین طبرستانی، نه ابوالحسن اشعری، نه خواجه نصیر طوسی و هیچ جای دیگه چنین چیزی رو پیدا نمی‌کنید. این مسیر رو ما خیلی نرفتیم، یعنی توی بحث‌های در واقع مطالعات سیرمون و مطالعه در مورد معصومینمون این مسیر رو خیلی نرفتیم. علت اینم که نرفتیم اینه که در ذهن ما اینگونه شکل گرفته بوده که تفاوت هویت‌های دینی فقط تو عقایدشون، در حالی که خیلی وقتا توی آداب و مناسکشون، توی ویژگی‌های در واقع غیر کلامیشون هم میتونه این مسئله بازتاب داشته باشه. ما شناسایی این نوع ردپاها رو توی در واقع گزارش هایی که وجود داره از زندگی اهل بیت میتونیم انجام بدیم و به این ترتیب اینها رو دستبندی کنیم. حتی ممکنه که توی نگاه اول ما نتونیم متوجه بشیم که اینا چه اسمی دارن، این فرقه ها کدوم فرقه ها هستن. فرض کنید که اگر ما خدمت شما هستم که فرقه‌ای داریم که به هنگام صحبت کردن در مورد مثلا فرض کن امام رضا علیه السلام ترجیح میده از تر کلمه علی ابن موسی المرتضی استفاده بکنه، و ما الان نمیدونیم این کدوم فرقه است، کدوم جریانه، چرا اینا به جای علی ابن موسی رضا ترجیح میدن بگن علی ابن موسی المرتضی؟ هیچ اشکال نداره، ما میتونیم همین الان دست به نقش این رو با همین علامت نشانه گذاری کنیم، بگیم منابعی که از لقب مرتضی به جای منابع به جای لقب رضا استفاده میکنن. بعد که تو منابع مطالعات بیشتر و بیشتر میکنیم، یواش یواش این آب زلال میشه، یعنی متوجه میشیم منابعی که با لقب مرتضی از حضرت یاد میکنن یه جاهای دیگه هم تفاوت‌هایی نشون میدن با منابع دیگر و یواش یواش معلوم میشه تعلقاتش و نسبتش با هویت‌های مختلف.
پیش فرض اینه که اینا هوشمندانه است.
بله. بله.
همینطوری تبرعی نیست.
نه. دقیقاً تبرعی نیست به دلیل اینکه خود ما به راحتی این جابجایی‌ها رو انجام نمیدیم. یعنی در بین خود ما هم این انتقال‌ها خیلی راحت صورت نمیگیره. یعنی اگر شما مثلا فرض کنید ببینید که یک نفر به جای این که در مورد حضرت صادق سلام الله علیه به جای جعفر صادق به جای صادق یک لقب دیگه به کار بره، با در واقع تعجب و در واقع پرسشگری به قضیه نگاه میکنیم، اینا معمولا توی یک جریان دینی به امور تثبیت شده‌ای تبدیل میشن و اونجایی که از چارچوب خودش خارج میشه باید دنبال دلیلش کش که به چه دلیلی این اتفاق داره میفته. من خیلی بیش از اندازم نمیخوام رو القاب و اسما تکیه بکنم. القاب و اسما فقط یک مثال بودن. مسئله ما فقط القاب و اسما نیستن. هر جایی که به هر شکلی ما میبینیم که یک هویت دینی، یک هویت فرقه‌ای در قالب یک امر معنادار مناسبتی باشه، مناسبتی در تقویم باشه، مثل همین دعوایی که ما بین شیعه و اهل سنت در مورد روز تولد رسول اکرم صلی الله علیه و آله داریم. ما با اهل سنت در مورد رسالت حضرت که اختلافی نداریم، در مورد نبوت و رسالت حضرت که اختلافی در بین ما نیست، همه ما مسلمانیم. اصرار بر 12 ربیع الاول و 17 ربیع الاول دقیقاً یک کارکرد هویت دینی داره از منظر در واقع کارکردهای اجتماعی، یعنی تبدیل شده به یک نشانه‌ای که بتونه دو تا هویت از همدیگه جدا کنه.
خودمون هم اختلاف داریم در زمان تولد، منابع خودمون هم اختلاف داره، یعنی نشون دهنده اینه که اختلافات ظاهریه و هوشمندانه نیست.
حالا میشه آقای دکتر جور دیگه‌ای به این قضیه نگاه کرد؟
کافی با مثلا مفید اختلاف دارم دیگه.
خب میشه جور دیگه ای به این نگاه کرد آقای دکتر؟ میشه مسئله رو به این شکل بهش نگاه کرد که حتی آخرش من با شما همراه خواهم شد، الان میگم ها، ولی تو قدم اول میخوایم یه خود دبه در بیاریم بعد آخرش همراه بشیم. ببینید ببینید در خود در واقع شیعه امامیه هم واقعیت اینه که ما تا به یک جریان مشترک متفقون علیه برسیم زمان برده. یعنی ما از همون روز اول و از همون در واقع صدهای نخست این وحدت‌های آینی و وحدت تقویمی و موارد از این قبیل رو نداشتیم. اگر ما می‌بینیم در مورد در واقع فرض کنیم که ولادت امام صادق سلام الله علیه، در مورد خدمت شما عرض بکنم که ولادت رسول اکرم و دیگران اختلافی وجود داره، این نشون دهنده اینه که تو خود ما هم یک جریان‌های متفاوتی وجود داشتن. مثلا فرض کن جریانی توی شیعه هست بوده، یعنی که مایل بوده فرقی از این نظر با اهل سنت نداشته باشه، جریانی بوده که مایل بوده نشاندار باشه و متفاوت از اهل سنت باشه. مدت اینا با هم دیگه چالش داشتن، ولی نهایتا اون جریان نشاندار برنده شده و اون جریان در واقع وحدت طلب و بینشان بازنده شده و کنار رفته.
رشد فی خلاف الامر گسترش داده.
گسترش داده. حالا در شاید 70-80% موارد ممکنه واقعا این طور باشه و اینها برای ما فوق العاده با ارزشن. به دلیل اینکه ما از همین طریق میتونیم اون خط و ربط رو رصد کنیم و پیدا بکنیم. البته این وسط ما یه درصدی رو همیشه به عنوان یک احتمال باقی میگذاریم که یه درصدی از اینا ممکنه که واقعا ضبط تاریخی باشه، یعنی افراد در ضبط تاریخی واقعا با هم دیگه اختلاف نظر دارن. دوستان توی ساعت قبل از ورود به جلسه به بنده گفتن که فلانی بدون تقیه صحبت. حالا من اینجا یه لحظه میخوام بدون تقیه عرض کنم خدمتتون، عقیده خود من اینه که 20% هم در کار نیست، همش از روی قصد و غرضه. یعنی علتش اینه که یعنی این فقط از باب احتیاط ما داریم احتمال 20% رو مطرح میکنیم. علتش اینه که این نوع موارد بیش از این که ضبط تاریخ باشن آیینه و تو آیین مردم اینقدر بزرگمنشی علمی از خودشون نشون نمیدن. همین الانش هم اینه، شما در همین شهر مقدس قم از افراد محققی که در زمینه سیره معصومین تحقیقات انجام میدن برید سوال کنید، بگید آقا شما چرا در مورد مثلا وفات حضرت صادق سلام الله علیه روایت قرن مثلا 7 و 8 به بعد رو مرجح دانستید بر روایت کلینی؟ میگن که نه، ما قبول داریم که روایت کلینی میتواند روایت اقوا باشد، ولی خب دیگه الان جامعه ما اون روز رو به عنوان روز میشناسه و ما نمیخوایم تقویم ملت رو خدشه‌دار کنیم و جا به جا بکنیم. همین که یک روزی ما بزرگداشت از حضرت برگزار میکنیم برای ما مهمه. حالا روزه نیست که بگیم روزه مردم خراب میشه، یعنی خیلی از مواقع این مسائل چون جنبه آیینی داشته و میتونسته کاملا یه وحدت فرقه‌ای رو به وجود بیاره، مردمی که به یک مذهب متمذهب بودن در واقع اینها رو دور هم جمع کنه، اینجور جاها خیلی جای اظهار نظر علمی نیست که نفر بیاد بگه از حیث علمی به من ثابت شده که مثلا این واقعه نه در شعبان بلکه مثلا فرض کنید در ذی‌قعده اتفاق افتاده. برای همین خیلی من این احتمال رو حقیقتش احتمال قوی نمیبینم، ولی اون که از نظر عقلی بله این احتمال از نظر عقلی وجود داره.
بخشی از این تاریخ های مخصوص به نجف در واقع در علما جلساتی داشتن و این زمان ها رو البته متأخرین ها که الان رایج شده چون هدفشون بزرگ داشت بوده، یکی از این زمان ها رو حالا شاید
مرجح
ترسیل دادن یا رو جهت اینکه در کنار اهل سنت بودن ممکنه این کار رو.
بله من باز هم عرضم رو تکرار میکنم، یه وقت هست ما داریم راجع به احتمال عقلی صحبت میکنیم، احتمال عقلی وجود دارد که این اختلافات ضبط از اول وجود داشته، ولی چیزی که این وسط برای ما مهمه اینه که این اختلافات ضبط چه از اول وجود داشته باشد چه نداشته باشد میتونه به عنوان شکل‌گیری یک هویت دینی و فرقه‌ای مورد استفاده قرار بگیره. ما باز مثلا فرض کنید که ما شیعیان عادت داریم، یعنی عادت نه، بر اساس در واقع فقهمون حتما باید سجده کنیم بر عرض یا من یا آنچه که مازا من العرض. خب چنین حکمی در بین اهل سنت وجود نداره. خب این واقعیش، بنابراین ممکنه شما خیلی راحت از کنار این مسئله رد شید، بگید که خب اینا اختلاف فقهی دارن دیگه با هم دیگه. ولی شما ملاحظه میکنید که برای یک سنی هیچ منعی وجود نداره که بر یک مهر سجده کنه، یعنی هیچ حکمی در فقه اهل سنت وجود نداره که بگه اگر کسی بر یک مهر سجده کرد این نمازش باطله یا مشکلی داره. برای ما حکمی وجود داره که ما نمیتونیم به چیزی که از زمین نیست سجده کنیم، ولی او منعی در این مورد نداره. اما چرا خیلی از در واقع عزیزان، یعنی تقریبا همشون اصرار دارن که از مهر استفاده نکنن؟ چون میخواد تمایز بگذاره، میخواد روی اون تفاوتها در واقع صحه بگذاره. تو وضوش همینطوره، تو موارد دیگرش همینطوره، یعنی حتی اگر ما ممکنه در اصل هم یه اختلاف در ضبط تاریخی، یک اختلاف فقهی یا هر چیز دیگری وجود داشته باشه، به محض اینکه اون اختلاف از حد یک اختلاف علمی خارج شد تبدیل شد به یک اختلاف آیینی، دیگه امکان بازی کردن با اون وجود نداره. یعنی حتی اگر یه عالمی از طریق علمش به این نتیجه برسد که اصلا لازم نیست که اون اختلاف رو بهش توجه کنه، اما به خاطر ملاحظه اون جریان مذهبی و فرقه‌ای این رو هرگز اعلام نمی کنه و اون تفاوت‌ها رو همچنان حفظ میکنه و روش تاکید میکنه. ما الان نمیخوایم بگیم این کار درسته غلطه، ما میخوایم بگیم که در واسازی روایت‌های تاریخی به این موضوع باید توجه کرد. یعنی وقتی که ما میبینیم یک دفعه در یه جایی یه گروهی اصرار دارن از یه لقب برای امام استفاده کنن، یه گروهی از یه لقب دیگه، یه گروهی روی یک تاریخ وفات اصرار دارن، یه گروه دیگری روی تاریخ وفات دیگه، اولین نگاه ما به مسئله اینه که این ممکنه از نظر هویت‌های در واقع فرقه‌ای و جریان‌های فرقه‌ای براشون کاربرد داشته، به این دلیله که دارن از این الگو استفاده میکنن. البته اون درصدی که عرض کردم ممکنه بعد الفحص، بعد از کلی مطالعه و جستجو و اینها، شما به این نتیجه برسید که نه، واقعا هیچ مسئله‌ای در بین نبوده و مسئله فقط اختلاف علمی بوده. ولی اونجایی که ما جنبه آینی داریم برای یک چیزی، اونجا اختلاف علمی تحت شعاع کاربردهای آینی هست به خاطر هویت ها و از اون هویت به راحتی نمیشه دست برداشت. شما دیدید مثلا ساداتی که شال سبز میده، بعد شما بیاید بهش بگید که آقا این حالا شما اینو ننداز، احساس میکنه که شما دارید نسبش رو زیر سوال میبرید، احساس میکنه شما در سیادتش شک کردید، در حالی که شما بهش میگی آقا خب حالا این مثلا آیه ای نیومده در این مورد، حدیثی نیومده، حکمی در این باره نیست، ولی چون این به یه آیین تثبیت شده تبدیل شده و قرنهای متمادی این ابزار تشخیص سادات از غیر سادات بوده، اون فرد فکر میکنه شما وقتی ازش میخواید که از این نشانه صرف نظر کنه، گویی دارید اصل تعلقش به اصطلاح این هویت رو زیر سوال میبرید. ببینید تو تحلیل گفتمان هم این بحث مطرح میشه، درسته، ولی موضوع اصلا برمیگرده به علوم اجتماعی، یعنی کلن جوامع بر اساس غیریت سازی شکل میگیرن و اصولا برای این که من هویت خود داشته باشم باید برای خودم یک دیگری رو تعریف کنم، برای این که بتونم خود رو از دیگری متمایز کنم میام و یه در واقع نشانه هایی رو برای خودم در نظر میگیرم که دیگری نداشته باشه. گاهی اوقات واقعا بیدلیله، مثلا فرض کنید که در بین شیعیان خیلی از مناطق وقتی میخوان بگن یه نفر سنیه میگن عبدالقادر. عبدالقادر اسمیه که شیعه ازش استفاده نمیکنه. چرا استفاده نمیکنه ما تا امروز نفهمیدیم. قادر یکی از اسماء ذات باری تعالی است و علل قاعده هیچ مشکلی وجود نداره که یک نفر در واقع نام فرزند خودش رو عبدالقادر بذاره، ولی چرا عبدالقادر اسمی بوده که شیعیان خیلی علاقه ای به استفاده کردن ازش نداشتن و در مقابل اسمیه که در بین اهل سنت خیلی رواج داره و خیلی نمونه های دیگری که در واقع از این قسم داشتیم.
مناطق فرق
میکنه، بله، من داشتم راجع به منطقه خاصی صحبت میکردم. یا مثلا فرض کنید در یه برهه هایی از تاریخ اسم ها کاملا به این هویت های دینی و فرقه ای ارتباط پیدا میکنن. مثلا فرض کنید که ما میبینیم که امیرالمومنین علیه السلام یکی از فرزندانشون نامش عمره، عمر ابن علی ابن ابی طالب. خب همه دوستان مستحضرن و ظاهرن هم جزو اون بخشی از اطلاعات تاریخی ماست که خللی درش وارد نیست، یعنی از مسلماته که حضرت فرزندی به نام عمر داشتن. در زمان امیرالمومنین علیه السلام وقتی که حضرت میان و برای نامگذاری فرزندشون از این نام استفاده میکنند، این از نظر در واقع آیین نامگذاری چه معنایی میتونه داشته باشه؟ آیا در دوره‌های بعدی هم این به همون معناست؟ یعنی مثلا فرض کن در قرن 3 و 4 هم امکان داشته که فردی از شیعیان چنین نامی رو برای فرزند خودش انتخاب بکنه، در دوره صفوی هم میشده یک نفر از شیعیان برای فرزندش این نام رو انتخاب کنه. این چه تحولاتی از نظر آیین نامگذاری در بین مجتمع شیعیان به وجود اومده که در یک مقطعی چنین نامی مقبول بوده و پذیرفته و در یک مقطعی مقبول نبود. خیلی در واقع تقویم ها، نام ها، القاب و هر نشانه اجتماعی دیگری که بتونه مورد استفاده قرار بگیره توی بحث ما جالبه و مهم. یعنی ما از این طریق ها میتونیم استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم روایاتی که باشون مواجه هستیم مارک کنیم، نشانه گذاری کنیم، و با استفاده از این مارک ها هست که ما میتونیم تشخیص بدیم کدوم روایت ها به کدوم فضا تعلق دارن و یواش یواش این روایت ها از اون حالت آب گلالود خارج میشن و برای ما وضعیت زلال و شفافی پیدا میکنن و ما میتونیم ویژگی های اون روایت رو مشخص کنیم و شناسایی کنیم.
در زمان خود ائمه این انگشتری ها هم میتونست معنی دار باشه، مثلا کلمه ای که روی انگشتری حک میشده با زندگی خود ائمه میتونست معنی دار باشه یا نه، چون بعضی از کتب سیره میخوان معنا برقرار کنه، ارتباط برقرار کنه. مثلا بر فرض اگر نقش انگشتری امام حسین علیه السلام عزت الله باشه، مثلا میخوان
یه پیامی داره،
یه پیامی داره.
من تصورم اینه که قاعدتا باید پیام داشته باشه، علل قاعده باید پیام داشته باشه، ولی اون پیام هم باید در ارتباط با اون مفاهیم اصلی و حتی المقدور ما هیچ چیزی رو حمله بر تفنن نمی کنیم. یعنی اصولا عقلا در واقع این نوع کارهای خطیر رو، چون به هر حال انتخاب یک شعار برای انگشتری یک کار خطیره، یعنی یه نفر یک بار یه شعار رو برای انگشتری خودش انتخاب میکنه، اصولا این کار رو برای تنوع
یه چیزی بوده. اوغلا به ما هم اوغلا خیلی کاراشون تفننیه، با همه کاراشون لازمان عقلانی مثلا.
مثل چی آقای دکتر؟ چون میدونید چرا من دارم این حرفو میزنم؟ خیلی وقتا ما ممکنه خودمون نتونیم توضیح خداگاهانه راجع به کاری که انجام میدیم.
همینطوری مثلا یه کسی از رابر هسته برای بچه من یه نامی بگذاره، لزومن به این معنی نیست که الان میخواستم شعاری بگم. یا مثلا بعضی نظرشون اینه که نامگذاری های اولاد ائمه به دست مادران بوده برفرض.
خب چرا میگن اینو؟ چون توی شعری تو قافیهش گیر کرده. یعنی یه مفره،
توجیهه؟
به نظر من یه توجیهه، یعنی برای اینکه با اسمایی مواجه میشدن که احساس میکردن این اسم دلیل قانع کننده نداره، بعد دنبال یه توجیه میگشتن، میگفتن دست مادران، در حالی که همون ائمه توی روایات به ما گفتن که یکی از وظایف سگانه پدر نسبت به فرزندش اینه که ان یحسن اسمه یا یحسن اسمه.
رجز امام علی است توی جهر
سمت که اون محکم مثلا خور را
این نشانه های وجود داره که مادر انتخاب میکرده که پسر پدر نمیپسندید عوض میکرد دیگر باقی میمون.
خب الان من چیکار باید بکنم؟
نه شواهد رو بودی کنه جای مفر رو نه
خدمت شما عرض کنم که
نه
نه ببینید ما نه ما فکر میکنم یه موضوع رو اگه الان حل کنیم اصلا این مشکلات برطرف میشه. ما داریم راجع به یک هویت جمعی صحبت میکنیم، ما راجع به یک فرد صحبت نمیکنیم. این موردی هم که آقای دکتر سفری فرمودن که میگن مثلا یه نفر میاد یه اسمی برای فرزند آدم انتخاب میکنه، حالا ممکنه خیلی هم من نوعی در انتخابش دخیل نباشم، اون جمع اسمایی که انتخاب میکنه معنا داره، ولو اینکه حالا توی اون اسمایی که انتخاب میشه گزینه‌های مختلفی باشه، بالاخره آدم از بین ده‌ها صدها اسم که میتونه انتخاب بکنه یک اسم رو برای فرزندش انتخاب میکنه، ولی اون گروه، اون جمع فرقه‌ای، اون جمع مذهبی یه سری اسمهایی رو میپسندن و یه سری اسمهایی رو نمیپسندن. دقیقا به همین دلیل اگر اون فرد بیاد یه اسمی رو برای فرزند شما انتخاب بکنه که از اون چارچوب فکری شما خارجه، اون اسم هرگز انتخاب نمی کنی. یعنی یه نفر بیاد بگه این پسری که من دارم میبینم اسم بهش خیلی مثلا اسم مثلا جک خیلی بهش میاد، شما هیچ وقت چنین کاری رو انجام نمیدین. یعنی اون اسمهایی رو میپذیرین، اون در واقع پیشنهادی رو قبول میکنین که توی اون چارچوب فکری شما باشه. بنابراین خود به خود اون اتفاق میفته. یعنی ما داریم راجع به اجتماع صحبت میکنیم. این که میفهمه انا الذی سمت امی حیدره زرقام و آجامن و لیسن قصوره، خیلی خوب اصلا مادر ایشون این اسمو گذاشته باشن، مادر ایشون هم تو همون جامعه دارن زندگی میکنن. ما داریم راجع به نظامات آیینی اون جامعه صحبت میکنیم. اون جامعه یک آیین نامگذاری داره و اون آیین نامگذاریش به ما کمک میکنه برای مارک کردن، مشخص کردن اینکه ما داریم در مورد کی صحبت میکنیم. مثلا فرض کن اقوالی وجود داره در مورد که هشام ابن حکم در واقع مستبصر هست و به صورت آبا و اجدادی در واقع شیعه امامی نبوده. در خود نام ایشون و نام پدریشون قرینه‌ای وجود داره که این نکته رو تایید میکنه، برای اینکه اسم حکم اسمی بود که به صورت در واقع آیینی اسمی بود که بنی امیه ازش خیلی استفاده میکردن. حکم و ابوالحکم و خدمت موارد کنیه‌ای که هم به صورت کنیه هم به صورت اسم به کار برده میشد، غیر اومدی ها کراهت داشتن که خیلی از این اسم استفاده کنن. اونم مثلا یه شیعه امامی بیاد و یه اسم اموی رو انتخاب بکنه. آقای هشام بن حکم که در سال حدود 199 از دنیا رفته، پدر بزرگش جناب حکم مثلا علال قاعده انتظار میده مثلا حدود سال 150 نزدیکای سال 150 از دنیا رفته باشه و علال قاعده باید در حدود مثلا سال حدوداً 80 هجری متولد شده باشه. بله حدوداً دیگه باید یه همچین چیزی باشه. خب این دوره دوره بنی امیه است، دوره بنی مروانه و دوره یه که در واقع بنی مروان همچین توی اوج شکوفایی خودشون قرار داشتن. این اتفاقات در زمان اونها افتاده. بنابراین وقتی که این اسم استفاده شده نشون دهنده یه تعلقاتیه، یه معنایی داره، یه خط و ربطایی رو مشخص میکنه. بعد همین جناب حکم وقتی خداوند بهشون فرزندی میده که علل قاعده مثلا اگه توی 25 سالگی 30 سالگی خدا این فرزند بهش داده باشه، این مثلا باید خدمت شما عرض کنم که کی متولد شده باشه، سال مثلا چه میدونم 100 و اندی. وقتی اسم بچه رو میذاره هشام، هشام خلیفه وقت بوده، هشام ابن عبدالملکه، این یه معنی داره. حکم خودش معنی داره، هشام معنی داره. بنابراین اینا کاملا دارن خطوط فکری اون دوره رو معین میکنن. اینا به ما کمک میکنه برای علامت گذاری، نشان گذاری که کجا باید دنبال این آدم بگردیم. بنابراین این آدم نه تنها ما میتونیم باور کنیم که مستبصره و خاندانش خاندان امامی نبودن، بلکه حتی به نظر میسه خاندانش خاندانی بوده که به حکومت نزدیک هم بودن، یعنی میونه خوبی با بنی امیه داشتن که در دو نسل مختلف سعی کردن از اسمایی استفاده کنن که به نوعی در واقع تعلق آیینی به جریان بنی امیه داشته. منظور ما این نیست که اینها رو مطلق کنیم و تبدیلش کنیم به یک سند. نمیخوایم بیایم یه حکم کلی صادر کنیم بگیم هر کس اسمش هشام بود گذاشت، اسم هشام رو روی فرزندش گذاشت، این آدم تعلق اموی داره. نمیخوایم یه همچین حرفی بزنیم. اولا این موضوع شرطش این است که باید ببینیم داریم در مورد کدوم دوره صحبت میکنیم و توی کدوم دوره یک کلمه چه معنایی داره. مثلا فرض کنید که حضرت امام اسمشون روح الله بود، در آستانه انقلاب و بعد از انقلاب، خب یه عده‌ای به احترام و در واقع به عشق امام اسم بچه هاشون رو میذاشتن روح الله. خب اونایی که تو این دوره متولد شدن و اسمشون روح اللهه، نشون دهنده یک در واقع گرایش خاصی است که پدران اونها، مادران اونها نسبت به امام داشتن. ولی مثلا فرض کنید که اگر یک کسی 50 سال قبل از انقلاب اسم بچه‌ش گذاشته روح الله، اون موقع دیگه همچین معنایی نداره. اولا که زمان و شرایط اجتماعی برای ما خیلی مهمه، یعنی باید ببینیم ما داریم در مورد کی صحبت میکنیم. علاوه بر اون ما نمیخوایم از این روش استفاده کنیم به عنوان صدور حکم. یعنی اینجا دادگاه نیست به این معنا که بیایم و به استناد اینکه یک نفر اسم بچه‌شو گذاشته هشام حکم صادر کنیم که این گرایش اموی داره، بلکه این برای ما ایجاد ظن میکنه و ما از این در واقع نشانها و قرائن به عنوان یک روش علامتگذاری، نشانگذاری، مارکینگ استفاده میکنیم. بعد از اینکه نشانگذاری هامون رو انجام دادیم، یک مورد، دو مورد، سه مورد، چهار مورد، یواش یواش میبینیم که خط و ربط داره خودشو نشون میده. بنابراین این دو موضوع رو، یعنی مسئله صدور حکم اموی بودن در مورد یک نفر رو با بحث آیین‌های اجتماعی که هویت‌ها رو از همدیگه متمایز می‌کنند، باید خواهش می‌کنم این دو تا موضوع رو از همدیگه جدا کنیم. بفرمایید.
این فرمایشات که فرمودید در جنبه ایجابی و اثباتی، آیا در جنبه نفی و سلبی هم می‌تونیم استفاده کنیم یا نه؟ مثلا ائمه روی فرزندانشون چه اسمایی نمی گذاشتن که در مزام بوده، مورد انتظار بوده که بگذارن و نگذاشتن. مثلا اسم صحابه خاص حضرت علی علیه السلام را روی فرزندان خودشون نگذاشتن، با اینی که شاید مثلا انتظار نده که بچه به نام سلمان، عمار،
میثم
اینها داشته باشن. از این جهات هم میشه استفاده کرد؟ نه،
تو مقاله دارتون معرفی منظورتون نیست، که توی کلیت مطالعه. اگر ما بتونیم یه نگاه نظاممند و سیستماتیک داشته باشیم، بله. یعنی دقیقا بحث در مورد، حالا من از اصطلاح پارادایم استفاده میکنم، بعدا دوستان کمک کنم ببینیم که به جای پارادایم تو فارسی چی بگیم. دقیقا صحبت از پارادایم های آیینی است. یعنی یک هر جریان اجتماعی پارادایم های خودش رو داره و وقتی میخواد بره سراغ یک لیستی از نام ها، از اون لیست نام های مورد نظر خودش انتخاب میکنه و این لیست ها میتونن با هم دیگه درصدی فرق داشته باشن. پس غیر از آنچه که تو لیست هست، اونچه که توی لیست نیست هم میتونه خیلی اهمیت داشته باشه. حالا در چون خیلی ما خیلی درگیر اسم شدیم و اسم ظاهراً جذاب شده یه مقداری، باید عرض کنم که مثلا یکی از مواردی که این مسئله اسمها خیلی خودشونو نشون میدن تو خوارجه. یعنی شما وقتی لیست رجال خوارج رو نگاه میکنی، یک دونه اسم درست حسابی توش پیدا نمیکنی. یعنی غالباً اسماییه که گوش ما صدا میکنه و متوجه نمیشه این چجور اسمیه. ما بالاخره آدمایی رو از جریان‌های مختلف دیدیم، شنیدیم، چرا وقتی به خوارج میرسیم اسما همه در واقع یه جورایی عجیب و غریب میشه؟ مثلا فرض کنید که چرا باید یه نفر اسمش مرداس ابن ادیه باشه، اسم یک نفر مثلا مستورد ابن علفه باشه و اسمای دیگری که باز غالبا از همین نوع هم. اسمایی که ما جای دیگه نمیشنویم، ولی وقتی میایم تو فضای خوارج یه دفعه مثلا چه اسمای عجیب و غریبی در واقع اینا استفاده میکنه. آیا این امر تصادفیه؟ این امر به دو دلیل تصادفی نیست. یک دلیلش تصادفی نیست به دلیل اینکه اینا مال گروه های خاصی از عرب بودن که اصلا میرفتن خارجی میشدن. یعنی هر عربی خارجی نمیشد، یک گروه های خاصی از عرب بودن که میرفتن به سمت خارجی گری و اونا گروه هایی بودن که این اسما هم در بینشون بود، بیشتر بادیه نشین بودن، شهری نبودن، اصلا حضری نبودن در واقع. و بعد ویژگی دیگه اینه که اسم ها برای اینا جنبه آینی باز پیدا میکرد. یعنی وقتی اینا یه دونه رئیس داشتن اسمش مثلا فرض کنید مستورد بود، بعد این مستورد برای اینا تبدیل شد به یک اسم خوشیوم و اینا مرتبا هی نسلای جدیدی هم که متولد میشدن به نام همون نسلای قبلی نامگذاری میکردن و این اسم تکرار میشد. بنابراین این امر تصادفی نبود و انبوهی نامهای ناآشنا که گاهی وقت آدم حتی سوال میکنه که اینا عرب بودن، چرا اسماشون انقدر عجیبه؟ اینا دقیقا به خاطر نوع کار کرده بود که این اسما برای متمایز کردن هویت فرقه ایشون وجود داشت. و برعکس مثلا فرض کنید یه نفر از خوارج فرزندش به دنیا میومد بعد اسمشو بذاره علی، خب نمیذاشت دیگه، یعنی علل قاعده اصلا با سیستمشون جور در نمیومد. یا از بدتر از اون مثلا اسم بچهشو بذاره عثمان، اصلا شما یه همچین انتظاری نداشتید.
تو بنی امیه یه دونه علی هست.
کجا؟
نوه یزید.
نه نه بنی امیه را عرض نمی کنم، داشتم راجع به خوارج صحبت می کنم. تازه من تو خوارج هم میتونم به شما علی معرفی کنم.
من علی مشکوک رو هستم گشتم، مادرش چیز بوده، علوی بوده. آره.
تو خوارج هم اتفاقا ما اسم علی داریم، ولی باز به دلیل یک شیفت پارادایمیست که در خوارج اتفاق افتاده، یعنی از یه مقطعی یک گروهی از خوارج که الان هم وجود دارن به نام عبازیه، اینا موازهشون رو نسبت به امیرالمومنین علیه السلام باز تعریف کردن، یعنی اومدن اعلام کردن که ما از امیرالمومنین براءت نمی جوییم. بعد از اینکه اینا اعلام کردن ما از امیرالمومنین براءت نمی جوییم، از این مقطعی اسم علی در بینشون مجوز استفاده پیدا کرد، ولی قبل از اون چنین مجوزی برای استفادهش نبود. برای همینه که اتفاقا ما تاکید داریم روی اینکه وقتی ما با این اسم ها، نه فقط اسم ها، تمام ویژگی های آیینی اجتماعی نگاه سیستماتیک داریم، از پشتش یک مجموعه بسیار زیادی اطلاعات در میاد بیرون، یعنی ما میتونیم به یک گنجینه دست پیدا بکنیم از این طریق. فقط اسم نیست، هر چیزی که برای نشانگذاری یک هویت جمعی مورد استفاده قرار میگیره، اسم یکیشه، تقویم و مناسبت های آیینی یکیشه، آداب و رسوم خاص مثل همون صدق الله العلی العظیم که عرض کردم خدمتون، مثل این همه مثلا فرض کن اختلاف جدی که بین شیعه و اهل سنت بود در مورد جهر به بسم الله الرحمن الرحیم، این همه بحث که در مورد قنوت در نماز بود و خیلی موارد دیگه که اینا بیشتر به دنبال پررنگ کردن هویت های مذهبی هستند، اینا همه میتونن به ما کمک بکنن در راستای بحث پیدا کردن این خط و ربط ها. و من در مجموع خواستم بگم که ما توی بحث فرقه ها تصور اولیه اونه که فرقه ها، بله اگر کسی آمد گفت ما خدمت شما عرض کنم امیرالمومنین علیه السلام رو امام بلافصل بعد از رسول اکرم صلی الله علیه و آله میدانیم، میگیم خب این شیعه است مثلا. خب بله اینا رو که خب همه بلدن، یعنی اگر کسی مقدار کلام خونده باشه و اختلاف فرقه ها رو بدونه که اینا رو خیلی زود میشه تشخیص داد. ولی خیلی از مواقع فرای اینها فرقه ها ظهور و بروز های دیگری هم دارن که ما از اونها میتونیم استفاده کنیم. یه مورد رو عرض میکنم خدمتون و از این بحث دیگه بگذاریم. خدمت شما عرض بکنم که یک فرقه ای در شرق خراسان وجود داره به نام کرامیه. فرقه کرامیه خب یه چند اثر ازشون باقی مونده و شناسایی شده. آقای فانعس هم یه کتابی تحت عنوان در واقع یادداشت‌های منابع استفاده نشده در مورد درباره کرامیه داره که به فارسی هم ترجمه شده و توی مجله معارف چاپ شده. اونجا ایشون به بعضی از میراث‌های باقی مانده از فرقه کرامیه اشاره می‌کنه. یکی از ویژگی‌های کرامیه این است که به خود محمد ابن کرام و محمد ابن هیثم که بعد از محمد ابن کرام مهمترین عالم در واقع کرامیه است، تعبیر امام الهدا اطلاق می‌کنه. این اصطلاح بینشون وجود داره، امام الهدا. حالا از نظر عقاید و اصول و مبانی هیچ اشکالی نداره شما اگر دارید مثلا راجع به ائمه معصوم ما هم صحبت میکنید بگید امام الهدا، اشکالی داره؟ مثلا کسی بیاد بگه فرض کن امام الهدا امام جواد علیه السلام، چه مانعی داره؟ بالاخره اینا امام الهدا بودن. ولی این تعبیر، یعنی کاربرد تثبیت شده تعبیر امام الهدا برای مثلا فرض کنید یه افراد خاص، ویژگی خاص فرقه کرامی است. کتابی وجود داره به نام، یعنی این کتاب مربوط به فردی است به نام احمد ابن ابی عمر اندرابی و در علم قرائت، قسمت مقدمه این کتاب رو آقای احمد نصیف الجنابی تحت عنوان قراءات القراء المعروفین چاپ کرده، ولی اصل کتاب هنوز چاپ نشد. در کتاب هرگز گفته نمیشه که این آدم چه مذهبی داره و اینا، ولی شما وقتی کتابو میخونید میبینید که مکررن با تعبیر امام الهدا در واقع در مورد محمد ابن هیثم صحبت میشه. عذر میخوام، من میخواستم از چیز نام ببرم، از تفسیر که آرتور جفری توی مقدمتان فی علوم القرآن منتشر کرده، تفسیر بینامی که آرتور جفری در مقدمتان فی علوم القرآن منتشر کرده، در اونجا از محمد ابن هیثم با تعبیر امام الهدا یاد کرده. استفاده از تعبیر امام الهدا برای محمد ابن هیثم قرینه بسیار قوی است بر کرامی بودن این آدم، یعنی دقیقاً جزء اون کلیشه های تثبیت شده این مذهب هست. نمیتونیم بگیم که این همینجوری مثلا فرض کنید یه دفعه حوض کرده در مورد محمد ابن هیثم تعبیر امام الهدا رو به کار بر. بنابراین به محض اینکه ما چنین چیزی رو میبینیم اون رو یا در واقع مارک میکنیم، ما با متنی مواجه هستیم که با تعبیر امام الهدا داره در مورد محمد ابن کرام صحبت. بسیاری از آثار فرقای غلات مثل نصیریه و خطابیه و اینها رو ما از همین طریق میتونیم تشخیص بدیم که این اثر مال کدوم گروهه. ممکنه تو خود اون اثر خیلی ردپای واضحی وجود نداشته باشه، ولی این در واقع قرینه های جانبی هستن که به ما کمک میکنن برای مارک کردن و نشانه گذاری کردن.
مثل منح السلام توی نصیریه علیه السلام، یعنی
منح السلام. دقیقاً بله، این دقیقاً یه رسمیست که در بین نصیریه وجود داره، ولی توی امامیه مثلا ما چنین رسمی رو باش مواجه نمیشیم.
یا خود علیه السلام در امامیه،
خود علیه السلام در امامیه برای ائمه، چون اهل سنت برای رسول اکرم تعبیر علیه السلام رو به کار میبرن، ولی برای ائمه به کار نمیبرن. بله. بله، اینا به هر حال اینا نمونه هاییست، حتی اینا ممکنه مراحل قبل از تثبیت داشته باشه، یعنی قبل از اینکه این به عنوان یه آیین در آمده باشه ممکنه ما با یه مقطعی مواجه باشیم که اینا جای هم به کار برده میشن، ولی از یه مقطعی به بعد وقتی تثبیت میشن دیگه میشه در واقع با یه درجه اطمینان بالایی گفت این اثر به احتمال زیاد مربوط به فلان فرقه است، و از این طریق ما میتونیم جریان‌های فرقه‌ای رو شناسایی کنیم و بعد محتوای اونها برای ما معنادار میشن. یعنی متوجه میشیم که چرا مثلا فرض کنید وقتی میخواد این امام رو معرفی بکنه اینو اطلاعات رو در موردش داره در اختیار ما قرار میده، و ما آثار متعددی داریم که وضعیت نامعلوم دارن از این نظر. مثلا فرض کنید ما کتابی داریم به نام الاختصاص. واقعا الاختصاص مال کیه؟ مال کدوم قرنه؟ مال کدوم جریان فکریه؟ نه مؤلفش معلومه، نه قرنش معلومه. پس علل قاعده ما باید دنبال راه‌های دیگه‌ای بگردیم برای مشخص کردن اینکه اینا کیان. یا مثلا فرض کنید کتاب تحف العقول از ابن شعبه حرانی، البته خوشبختانه تو این 10 سال اخیر آثاری از ابن شعبه منتشر شد که الان دیگه روشن شده ابن شعبه کیه، ولی تا همین 10 سال اخیر ابن شعبه حرانی آدمیه که تو هیچ کدوم از کتب رجالی ما اسمش نیست، تحف العقول تو هیچ کدوم از منابع فهارس متقدم ما اسمش نیومده. خب ما از کجا باید بفهمیم این مال کدوم فرقه است، مال کدوم جریانه؟ طبیعتا این راه ها میتونن به ما کمک بکنن در این راستا. از این آثار کم نداریم. باز مثلا فرض کن این کتابی که صبح هم به یه بهانه دیگری در موردش صحبت کردیم، این کتابی که گاهی به نام تفسیر نعمانی شناخته میشه، گاهی به نام رساله محکم و متشابه سید مرتضی شناخته میشه، به اسمای مختلفی شناخته میشه، بالاخره آخرش معلوم نیست مال کیه. یعنی ما با یه اثری مواجه هستیم البته فوق‌العاده مهم، ولی در این حال الان شناسنامه روشنی در پیش روی ما نداره. این نوع آثار رو فقط از این طریق هست، یعنی از طریق رصد کردن این ردپاهای بسیار ظریف هست که میتونیم تشخیص بدیم که اینا مال کدوم گروه و مال کدوم جریان فکری هستن. حالا که
اینکه یه سری چند جریان رو
انتظار داشتن از یه مؤسسه که بیاد اینا رو در واقع در بیاره و در اختیار قرار بده، یه کمی من فکر میکنم که شدنی نباشه. علتش اینه که دیگه اون مؤسسه اگه قرار باشه بره اینا رو همه رو در بیاره و فلان اینا، یعنی عملا کار انجام شده، تموم شده. در واقع اون جاهایی که در واقع مؤسسه باید یه خطوط کلی رو معین بکنه، بله، ولی وارد شدن در ریز، چون واقعا دوره به دوره خیلی با هم دیگه فرق میکنه. مثلا کسی که درگیر دوره امام سجاد علیه السلامه، درگیر دوره امام باقر علیه السلامه، این مال دوره ایه که امویه ها هنوز هستند، مال دوره ایه که صفبندی های متفاوتی هن کاملا. مثلا جریان عثمانی تو اون دوره جریان خیلی خیلی جدیه، در حالی که خیلی جریان‌های دیگه اصلا در اون زمان هنوز به وجود نیومدن اصلا. بعد یک دفعه با روی کار آمدن عباسی‌ها به شدت ورق بر می‌گرده، مسائل تغییر می‌کنن. کسی که داره در مورد دوره امام کاظم علیه السلام کار می‌کنه، اصلا جنس در واقع دستبندی‌ها و صورت‌بندی‌ها و ایناش کاملا متفاوت هست، فرق می‌کنه. مثلا ببینید بعضی موارد، مثال عرض می‌کنم، یه موردی ما داریم در مورد نخوردن گوشت، گزارش داریم در مورد بعضی از بزرگانمون که فلانی اصلا گوشت نمیخورد. این که یه نفر اصلا گوشت نمیخورد در دوره های تاریخی مختلف معنی های مختلفی داشته. یعنی مثلا فرض کنید وقتی در قرن یک یه نفر گوشت نمیخورد، مثل نمیدونم چرا من یه خود حافظم دوچاره آب اللحم، بله، او که از قبل از اسلام هم گوشت نمیخورد، خب اون قبل از اسلام هم گوشت نمیخورد، ولی ما توی تابعین یه بند خدایی داریم که به نام در واقع راهب الاسلام، راهب التابعین شناخته میشه. الان باید اسمش یادم بیاد عرض کنم خدمت، حالا اسم خیلی مهم نیست. اون دوره وقتی یه نفر گوشت نمیخورد، در واقع برای او به عنوان یک نوع نگاه التقاطی شناخته میشد. یعنی این افراد رو به عنوان افرادی میشناختن که دچار یه نوع التقاط مذهبی هستن، اسلام با غیر اسلام با هم مخلوط کردن. در حالی که مثلا فرض کنید در قرنهای بعدی این تبدیل میشه به یکی در واقع از رسومی که به عنوان نوعی ریاضت برای صوفیه شناخته میشه و اصلا کسی اون معنایی رو که قبلا براش داشت نداره. اینو به عنوان یه مثال فقط عرض کردم که یه کمی از اون فضای اسم در بیاییم بیرون و این حس وجود نداشته باشه که ما فقط وقتی راجع به شکلی هویت های دینی و فرقی صحبت میکنیم فقط نشانه های اسم برامون مهمه. هر چیزی، حتی نوع غذا، نوع خوراک، همه چی میتونه به عنوان یک نشانه باشه، ولی اینا تو دوره‌های مختلف معنی‌هاشون با هم دیگه فرق می‌کنه. بفرمایید.
حد هم قابل تحلیل میده. من
من الان به سال عملی تر خدمتون میزنم، فقط اسم اون بنده خدا عامر ابن عبد قیس اسمش یادم بود. یه مثال عملی ترش مسئله لباس در واقع خشن پوشیدنه، همون داستان معروف سفیان ثوری با حضرت صادق سلام الله علیه که وقتی به ایشون اعتراض میکنه که جد تو امیرالمومنین در واقع لباس خشن میپوشید و شما لباس نازک و لطیف میپوشید، که حضرت در واقع شروع میکنن مسئله رو براش تبیین کردن، کاملا برمیگرده به دو در واقع شرایط تاریخی مختلف که چطور در یه مقطعی لباس خشن پوشیدن در واقع به صرافت تعب بود، یعنی حضرت به عنوان اینکه هزینه در واقع کمتری بکنه تا بتونه در واقع انفاق بیشتری بکنه در دوره‌ای که فقر خب خیلی زیاد بوده، لباس خشن پوشیدن یک معنای دیگه‌ای داشته. در دوره حضرت صادق سلام الله علیه لباس خشن پوشیدن تبدیل شده بوده به تظاهر، یک ریا، در واقع به عنوان علامت یک گروه اجتماعی به عنوان صوفیه، و حضرت میخواسته که با اون علامت گذاری نشه، بنابراین ایشون عبا داشته از اینکه از چنین شیوهی استفاده بکنه. فکر میکنم اون مثال شاید در واقع خیلی گویا باشه در ارتباط با ائمه، چیزی که در واقع برای ما نقل شده و گزارش شده. و اتفاقا چون صحبت از عذر میخوام لباس شد، باید عرض کنم که لباس هم کارکرد هویتی خیلی جدی داره و گاهی حتی رنگ لباس، طوری که شما میبینید وقتی مثلا حضرت رضا سلام الله علیه از رنگ لباس سفید یا سبز استفاده کردن چقدر در فضای عصر عباسی معنادار بود، به دلیل اینکه کبار عباسی اون موقع همه از لباس سیاه استفاده میکردن، در واقع مسوده بودن همه، و وقتی حضرت در واقع این سنت رو شکست و با لباسی در واقع به رنگ سفید برای اقامه نماز جمعه رفت، چه در واقع تأثیرات جدی رو در اطرافیان گذاشت، برای اینکه احساس میکردن که ایشون از اون سنت خارج شده و ایشون در واقع تابع اون جریان فکری نیست. بله بله دقیقا همینطور اعتراض کردن اصلا به مأمون در این
ما به مرور الان دیگه عنوان یک کار مستحبی
به عنوان یک کار مستحب بشه
تلقی میشه، چون در اون مقطعی بوده.
بله همینطور
مثلا یه نفسی یکم دوچاره مشکل میشیم با این فرمایشات
چه مشکلی؟
این که اسامی کار کرده و هویتی دارن، اگر برگردیم به سیره خود ائمه، سلام مخالفان کتاب هایی می نویسن در مثلا تحت عنوان مصاحرات
تحت عنوان
مصاحرات یا تسمیات،
بله بله،
که استفاده میکنن از این نامگذاری ها بر اینکه ائمه با زمانشون مشکلی
نداشت.
خب ما ممکن بود توجیه بکنیم که این نامگذاری ها مال مادر بوده، اما الان اگر شما بفرمایید که مثلا کار کرده هویتی داره، طبیعتا این بحث رو میزنید داخل خود خانواده ائمه، و اونجا چی میشه مشکل که مثلا یه زمانی عمر عثمان
اینها. خب آقای دکتر من یه سوال میکنم، حالا البته در واقع میخوام بگم که فرض کنید من این عرایض رو نکرده بودم و همه چیز داشت به خوبی و خوشی میگذشت، اگر ما فقط این جواب رو مخالفمون داشته باشیم که این اسم رو مادر گذاشته بر روی این فرزند و حضرت هیچ نقشی نداشته، اون موقع نمیگن یه امامی که باید همه چیز رو به شیعیان خودش یاد بده و یک قسمت مهمی از آنچه که باید به شیعیان خودش یاد بده حفظ شعائر است و تعظیم ما حقه ان یعظم و تسخیر ما حقه ان یصغر، آیا صرفا به خاطر اینکه والده مکرمه دوست داشتن یه اسمی روی بچهشون بذارن ایشون باید سکوت میکردن؟ این یعنی واقعا جواب قانع کننده ایه؟
خب حالا یه جوابه به اصطلاح نیم بندی بود شما خراب کردید، یه جواب تازه بدید شما.
خب من جوابمو دادم، دوباره واضح‌تر عرض می‌کنم خدمت
شما. شواهد خلاف شده بود ائمه پس شما بشن در قالب خواب، یا اینکه اسم انتخاب یعنی خود ائمه خواب بود و خواب اتفاق مثلا نبود زید یا مثلا بچهای دیگه هم سن شده.
البته من خودم جوابم اینه که اینا به این صورتی که شما می‌فرمایید کار کرده هویتی نداره
تو دوره امیرالمومنین صد درصد با شما موافقم. من جوابم همین بود. اتفاقا من میخواستم عرض کنم دقیقا همینو بگم که ما تا حدود عصر تا اواخر قرن یک اسمهایی که میبینیم ائمه علیهم السلام برای نامگذاری فرزندانشون استفاده میکنن عمدتا اسمهای رایج عربی هن. یعنی مثلا فرض کنید که برخی از این موارد مثل همین زید که الان دوستان اشاره فرمودن، خب زید یه اسم عربیه، قبل از اسلام هم بسیار بسیار زیاد در واقع این اسم مورد استفاده قرار می گرفته. ائمه هم به عنوان اینکه به هر حال عرب بودن و از این اسمای عربی استفاده می کردن، تا اینکه تعداد اسمها به یه حدی رسید که این شرایط برای شیعه به وجود آمد که دامنه یعنی پارادایم نامگذاری خودشو داشته باشه تا زمان امام سجاد علیه السلام، و بعد رفتن به سمت اینکه مذهب در واقع هویت خودش رو متمایز بکنه از دیگران، و دقیقا این دوره در واقع تمذهب و تجعفر دیگه، یعنی دقیقا از این دوره، از دوره در واقع امام صادق سلام الله علیه هست که ما میبینیم مذهب میره به سمت اینکه واقعا به یک مذهب متمایز و ساخت یافته که الگوهای آینی خودش رو داره، از همه نظر داره میره به سمت متمایز شدن، مسیر رو انتخاب میکنه برای خودش. تو اون مقطع هست که اسمها هم معنادار میشن، ولی در مورد ائمه این اسمها خوب اسمای عربی بودن، اینا هم استفاده میکردن، قبل از اسلام اینها وجود داشتن. یعنی مثلا اسم خلیفه دوم یه اسم عربی بوده، قبل از اسلام هم به کار برده میشده و قاعدتا معنای خاصی میتونسته در اون زمان نداشته باشه،
بلکه معنای مثبت داشته باشه، عمران و آبادی و
همینطوره. بله
قبل از امام سجاد داره، بعد از امام سجاد در حوزه اسم نبوده، چون مثلا ما داریم درباره خود مروان دیدیم که مثلا به امام سجاد میگه امام سجاد مسخره میکنه، یعنی امام حسین ها چه داریست بابا اسم همه بچه‌هاش اسم همه بچه‌هاش گذاشته علی، که مثلا خود امام سجاد همه کار میکنه، بچه‌ش هم میذاره علی، یعنی علی زیاد داره، یعنی پر برای یک اسم پر علی خاصیه. من میخوام بگم این جنبه های هویتی تو اسم شاید هم
بله، یعنی توجه میشه به جنبه های هویتیش از یه زمان خاص به بعد.
بله
مثلا ما اول چه زمان خاص،
یعنی زمان حضرت فرمان و سلام مثلا ممکن بود توجه نشه،
یعنی مثلا شما با این گفته که دارید از زمان گفته برای امام حسین رو خیلی وجیه نمیده که اسم من همه اسم بچه هم اسم شده هم علی، یعنی این که از هر اسم عربی استفاده میکردن فلسفه اسم عربی استفاده میکردن، این اون گفته که امام حسین میگه من اسم همه بچه هم علی میذارم خیلی خیلی قبول نداری؟
نه نه من چنین چیزی رو عرض نکردم، من نمیگم که من دارم عمومیت، ببینید من دارم عمومیت مسئله رو نفی میکنم، شما دارید راجع به یه مورد خاص صحبت میکنید. بنده عرضم این بود که چنین نیست که همه ائمه در واقع وقتی میخواستن فرزندانشون رو نامگذاری بکنن یک مجموعه نامی به عنوان نامهای شیعی تثبیت شده وجود داشته باشد که بگن ما فقط از این نام ها استفاده میکنیم، اما این که شخصیتی مثل امیرالمومنین علیه السلام انقدر شخصیت برجسته است که افراد علاقمند بودن از نام ایشون استفاده بکنن، چه خود ائمه چه شیعیان ائمه، یا نام خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله، ما اسم خود حضرت رسول هم در بین ائمه میبینیم خیلی زیاد هست دیگه، حالا امام باقر علیه السلام، امام خدمت شما عرض کنم که جواد علیه السلام و حضرت صاحب سلام الله علیه، اینا اسمشون اسم خود حضرت رسوله، در بین اصحاب و یاران و شیعیان و اینها هم که تا همین امروز مثلا میگن آمار نشون میده که نام حضرت رسول پر آمار پر بسامدترین نامی که در کل جهان به کار برده میشه، این یه چیز خیلی عادی بوده که این به کار برده، من اونو نفی نکردم، خیلی واضحه که ما فرزندان خودمونو به نام بزرگانمون نامگذاری کنیم. عرض من این بود که این چنین نیست که اینا فایل رو از همون اول بسته باشن و بگن که ما از نام دیگری استفاده نمی کنیم. ما میبینیم که تا زمان فرزندان حضرت سجاد سلام علیه هنوز از نامهای در واقع متعارف عرب استفاده می شده، چنانکه همین یه نمونهش زیده دیگه، امام سجاد علیه السلام نام فرزندشون گشتن زید. خب زید یکی از اسمایی است که بسیار قبل از اسلام هم رایج بوده، حتی صدها سال قبل از اسلام در قرآن هم به کار برده شده و حضرت هم ازش استفاده کرد. یعنی نیومدن بگن که خب ما از زمان امیرالمومنین که زید نداشتیم، بنابراین دیگه من مجاز نیستم از اسم زید استفاده بکنم. ولی از اون به بعد ما مشاهده میکنیم که اسمهای مقدار دایرهش بسته میشه، حتی در مورد مذاهب خود شیعه مثل شیعه امامیه، شیعه زیدیه، حتی اینها هم باز تفاوتهایی بینشون وجود داره. مثلا شیعه امامیه خیلی متمایل به استفاده از نام زید نبوده، برعکس توی زیدیه استفاده از نام زید بسیار در واقع شیوع فوق‌العاده زیادی داره. یعنی از این نظر یحیی مثلا فرض کنید، از این نظر و برعکسش مثلا جعفر، زیدی ها خیلی کم از نام جعفر استفاده میکنن، نه اینکه ندارن ولی خیلی کمتر از نام جعفر استفاده میکنن، ولی خب امامی ها خیلی استفادهشون از نام جعفر زیاد هست.
خدا امام کاظم استفاده میکنن.
بله
امام کاظم یکی از فرزندان زیدی.
بله زیدون النار برادر امام رضا علیه السلام. نمیدونم، من این اطلاع ندارم، من استفاده میکنم از مصدر. در مورد فرزندی به نام عثمان اتفاق نظر وجود نداره، ولی در مورد فرزندی به نام عمر اتفاق نظر وجود داره.
کنیه از این چیزی ها اسم ابو بکر توی فرزندان امام علی
بله. خب ادامه بدیم آقای دکتر یا قطع کنیم فعلا؟ یه استراحتی دوستان بکنند بعد
ان شاء الله دیگه ساعت 4